بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم سروز ولادت و سعادت آقا امام باقر علیه السلام به محضر مولای من ارباب عالم هستی و به حضور شما عزیزان و افاضل من تبریک و تهنیت باد. انشاءالله که از برکات امروز حظ وافر نصیب همه ما بشود. حلول ماه رجب هم همینطور تبریک عرض می شود. رجب و شعبان و رمضان در حقیقت تخلیه و تحلیه و تجریه است. ماه رجب ماه استغفار، ماه شعبان توجه به عبادات و آراستگی و ماه رمضان انشاءالله ماه تقرب و تجلیه باشد به امید خدا. از ماه رجب هر مقدار توان برای شما وجود داشته باشد و موجب عسر و حرج نشود، اعمال ماه رجب طبق مفاتیح الجنان محدث قومی مخصوصا روزه ماه رجب که بسیار مهم هست انشاءالله که مورد توجه قرار بگیرد. از این ماه رجب که گفتیم تخلیه هست، هر کسی به طور دقیق انشاءالله به گناهان خودش توجه کند. بشر بدون گناه که نیست، اعمال خودش رو چک کند، خود شناسایی گناه مقدمه ترک گناه هست و اگر گرفتاری های در شخص کسی و در خانواده کسی در جامعه در دنیا وجود دارد به وسیله گناه هست. امام باقر علیه السلام می فرماید ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب، ما من نکبت تصیب العبد الا، ما من نکبت تصیب، ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. هیچ گرفتاری و به قول اصطلاح فارسی هیچ نکبتی که برگرفته از همون نکبت هست به وجود نمیاد مگر به وسیله گناه. انشاءالله که ما از این ماه و از این بیان امام باقر استفاده لازم رو داشته باشیم. شادی روح آقا امام باقر سلامت خلق کنید. هم بحث و تحقیق تکمیلی درباره تفصیلاتی که پیرامون دلالت صحیحه زراره آمده است. سه تا تفصیل گفتیم که از برجستگی خاصی برخوردار است، مورد یادآوری قرار گرفته و سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 23 به بعد این تفاصیل را مورد بحث قرار میدند. که در حقیقت سه تفصیل برجسته ترین تفاصیل هست. تفصیل اول عبارت است از تفکیک بین شک در مقتضی و شک در رافع، که شرح این تفصیل گفته شد و تکرار نکنیم. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این تفصیل که منصوب به شیخ انصاری است ولی اصل صاحب نظری که این تفصیل را اعلام کرده اند محقق خراسان‌خونسری در کتاب مشارق الشموس صفحه 75 تا 77 که اگر مستصحب ما دارای استعداد بقا نباشد، یعنی مقتضی برای بقا نداشته باشد، مورد صحیحه، مورد دلالت صحیحه قرار نمی گیرد و اگر استعداد بقا داشته باشد، مقتضی موجود باشد، شک در رافع داشته باشیم، صحیحه زراره شامل این مورد می شود و استصحاب درست است. شرحش رو کامل دادیم. سیدنا استاد می فرماید که این تفصیل قابل التزام نیست نقضن و حلن. اما نقضن می بینیم استصحاب عدم نسخ در بین صاحب نظران اصول یک استصحاب مسلمی است که جاری هست و ارکان آن تمام است و در شک در نسخ استصحاب به عدد نسخ می شود و این عدد نسخ ریشش شک در مقتضی هست که مقتضی ادامه دارد یا نه، حدی داشته و نسخ شده. اصل عدم نسخ. خود شیخ این استصحاب را قبول دارند، این نقض. یکی دو مورد دیگری را هم نقل می فرماید که از جمله استصحاب عدم غایت که یک مستصحبی مغیر به غایت باشد، شک بکنیم که الان حد غایت فرا رسیده یا نرسیده، شک در مقتضی است. پس اولا نقض وجود دارد. یه نقض دیگری که در مسئله معاتات هست، سید طباطبایی یزدی که شرح بر مکاسب شیخ دارد، اسم شرح ایشان معروف است به شرح سید و اسم دیگری هم ندارد، شرح مکاسب. در بحث معاطات که شیخ به استصحاب تمسک میکنن، سید میفرماید که این استصحاب در حقیقت شک در مقتضی است. پس نقض در باره این مسلک در بین صاحب نظران به طور واضح دیده می شود، مشهود است. اما حل این مشکل یا جواب حلی می فرماید که نگاه و توجه و نظر به مستصحب به دو صورت است. یک نظر دقیقی، دو نظر مسامحی. اگر با نظر دقیقی به مستصحب نگاه بشود، آنجا میبینیم که نقض یقین به شک نیست، ولو شک در رافع باشد. چرا؟ برای اینکه یقین متعلق است به حدوث و شک متعلق است به بقا. شک در رافع باشد هم همین ساختار وجود دارد. بنابراین همون اشکالی که در مقتضی وجود داشت در رافع هم وجود خواهد داشت. متعلق یقین و شک فرق می کند و نقض نیست، و اون اشکالی که در عدم وجود مقتضی نقض نیست، اینجا هم پیش میاد که میگیم نقض یقین نیست اگر نظر دقیقی باشد. و اما اگر نظر و نگاه نظر مسامحی باشد، بر اساس نظر عرف مستصحبی که در حقیقت متعلق یقین هست و شک هم باز متعلق به همون مستصحب هست، میبینیم از نظر عرف که در حقیقت وحدت یقین، وحدت قضیه متیقن و قضیه مشکوک عرفی است، میبینیم که در صورت شک در مقتضی هم نقض یقین به حساب میاد، چون وحدت بین قضیتین عرفی است. شک متعلق است به همون مستصحبی که یقین به آن تعلق دارد، و در حالت شک رفعیت از یقین نقض یقین است، هرچند مقتضی دارای استعداد بقا نباشد. این نقد و این ملاحظه از سیدان استاد بود که گفته شد و تمام. و اما تفصیل درباره تفصیل اول تا به اینجا بس کامل، اما تفصیل دوم که عبارت است از تفصیل بین این که مستصحب حکم عقلی باشد یا حکم شرعی. اگر مستصحب حکم عقلی بود، جا برای استصحاب نیست. اگر مستصحب حکم شرعی بود، استصحاب زمینه دارد. این تفصیل تفصیلی است جزء ابتکارات و آراء خاص خود شیخ انصاری، از جای دیگر گرفته نشده از ما تفرد به شیخ. شرح این تفصیل از این قرار است که اگر یک حکمی به دلیل عقلی ثابت بشود، دلیل عقلی اهمال ندارد، دقیق هست، چون حکم عقل است، دقت دارد. اگر به همان شکلی که هست وجود داشته باشد، شکی جا ندارد و اگر شکلش تغییر کند شک به وجود میاد، دیگه اون حکم عقلی نیست. چرا؟ چون حکم عقلی دقیق است با نقص یک خصوصیت و یک شرط، دیگه اصلا خود حکم عقل منتفی می شود. چون اهمال در حکم عقل نیست که کم و زیاد رو هر دو صورت رو پوشش بده، یا هست یا نیست، یا متیقن است یا اصلا نیست، حالت مشکوک ندارد. و بعد از آن در صورتی که حکم عقل اینجوری بود، با استفاده از قاعده ملازمه که هر آنچه را که به او عقل حکم کند شرع هم به آن حکم میکند، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، که یک شرحی در این رابطه قبلا داده ایم، در حافظتان ثبت کنید بماند. بر اساس این قاعده ملازمه پس از آن که حکم عقل بود، حکم شرع هم به تبع آن هست، و در صورتی که حکم عقل به عنوان مستصحب صدمه ببیند، حکم عقل منتفی است، حکم شرع هم منتفی خواهد بود. مستصحب دیگه وجود نداره تا استصحاب بشود.
خود منظور از این عقل، عقل کلامیه که تحسین و تطبیق داره. حالا اگر یه جزءش بره بازم امکان اون تحسین و تطبیق وجود داره.
در حکم
منظور اون عقل فلسفی به اون معنا که نیست. اگر عقل کلامی باشه امکان استصحاب هم وجود داره.
بسیار خوب. جزاکم الله خیر از این که بحث و تفصیل مسئله رو که برای شما بیان شده از در ذهنتون سپرده اید. ولی که عقل کلامی و عقل فلسفی در این موارد نسبت به این مسائل فرق نمی کنند. عقل حکم عقل اهمال ندارد و کم و زیاد نمی کنند. فرق عقل کلامی و عقل فلسفی از جهات دیگری است، در این جهت فرق ندارد. هر دو اهمال ناپذیر است، هر دو متعلق مشخصی می طلبد که دائر است بین وجود و عدم. تمام. اینو که گفتیم و سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی درباره این تفصیل رأی و نظر محقق خراسانی و محقق نائینی را یادآور می شود که آن دو صاحب مکتب اصولی این اشکال را جواب دادند. در مرحله جواب خود استدلال جوهرگیری بشود تا جواب هدف رو پیدا کنند. شما همیشه یادتان نرد درباره حل مشکلی یا سؤال جوابی، سؤال برای جواب اول جواب خوب دقت کنیم، جوهرگیری کنیم تا جوابش پیدا بشود. در باره این تفصیل گفته می شود که این تفصیل متشکل است از دو عنصر: یک عدم اهمال، دو کل قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. پس از اون که این دو نکته، دو عنصر در حقیقت مقوم برای این تفصیل بود، محقق خراسانی از مقدمه اول جواب داد، فرمود از محقق نائمی از مقدمه اول جواب میداد که اهمالی در حکم عقل نیست. میفرماید حکم عقل در حقیقت ملازمه‌ای که دارد، عنایت کنید، ملازمه در مقام اثبات است، در مقام ثبوت نیست. چون در مقام ثبوت عقل کارایی و دخل و نفوذ ندارد، در مقام اثبات ملازمه است. پس از آن که گفتیم در مقام اثبات ملازمه است، در این مقام ابهام نیست، درست حکم عقل تا جایی که درک می کند ملاکی را در مقام اثبات، حکمش درست است. ولی اگر چیزی را درک نکند یا حکمش منتفی بشود، لازمش این نیست که حکم شرع در مقام ثبوت هم منتفی باشد. ملاک دیگر یا متمم ملاک یا یک نوع ملاک دیگری نداشته باشد، کشف نمی کند از نفی ملاک در مقام ثبوت. این جواب محقق خراسانی بود. اما جواب محقق نائمی از این اشکال این است که می فرماید شما که میگید حکم عقل هر کجا ثابت بشود حکم شرع هم آنجا هست، در حقیقت حکم عقل به دو صورت است. صورت اول به شکل قضیه شرطی است که ثبوت عند ثبوت و انتفاع حکم شرع عند انتفاع حکم عقل، و اما این تصور. و اما قسم دوم آن است که حکم عقل درک میکند قدر متیقن را، قدر متیقن را که درک بکند، اگر نقصی به وجود بیاد و قدر متیقن از متعلق و قلم معروف عقل خارج بشود، دلیل نمی شود که حکم شرع دیگه اصلا حکمی در این مورد نداشته باشد، چون در حد قدر متیقن در کرده، فراتر از قدر متیقن ممکن حکم شرعی وجود داشته باشد. پس اون بنیان و اون اساسی که برای تفصیل بود که چه؟ که با انتفاع حکم عقل حکم شرع منتفی می شود و جای استصحاب وجود ندارد، از اساس منتفی است. تفصیل سوم عبارت است از تفصیل بین جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و شبهه حکمیه. این تفصیل برگرفته از رأی و نظر فاضل نراقی است. فاضل نراقی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معروف فقه ایشان به نام مستند و شیعه صفحه 495 می فرماید که استصحاب مثل قاعده تعافرا و قاعده تجاوز از قواعد است. یکی از خصوصیات قواعد چی بود که سؤال میکردید از ذهنتون ظاهرم پریده بود؟ قاعده فقط در موضوعات جاری است، قاعده فقهی در احکام جاری نمیشود، اصل در موضوعات و در احکام جاری است. یکی از فرقهای قاعده ما است اینه. چرا؟ برای این که ادله‌ای که در باره اعتبار استصحاب داریم همین صحاح ثلاثه و نصوص دیگر دلالت دارن بر اینی که استصحاب فقط در شبهه موضوعی جاری است و در شبهه حکمیه دلیل شمول ندارد، دلیل اعتبار شمول ندارد.
استثناء
احکام شرایع سابقه
وقتی دلیل
رفعی
نباشه
یعنی استثناء
احکام
است،
از حکم
استثناء بشه. بسیار خوب، من صدای شما دریافت شد، اجازه بدید. برای این مسئله گفته می شود که استصحاب در موضوعات جاری است، در شبهه موضوعیه، و اما در شبهه حکمی جاری نمی شود. اجازه بدید یک نکته از ذهنتون چیز نشود، در ذهنتون ایجاد ابهام نکنند. منظور از استصحاب در شبهه حکمیه استصحاب احکام کلیه هست، نه مطلق حکم. اگر یک موضوعی است دارای یک حکم، شک در بقای حکم اون موضوع داریم، اون حکم را استصحاب میکنیم. ظاهرش استصحاب در شبهه حکمیه است ولی واقعش استصحاب می شود در شبهه موضوعیه. این ابهام را از ذهن شریفتان دور کنید. و اما سیدنا استاد می فرماید که این فرمایش فاضل نراقی درست است و تتبع اضافه کنید، تتبع شخصیه که این حقیر اون داشته ام صاحب جواهر هم استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی داند. اما می فرماید رمز عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه چیز دیگری است و اون عبارت است از بله از تعارض با اصالت عدم جعل. چون ما در باره حکمی که شک داشته باشیم، شک ما برمیگردد در حقیقت به شک در جعل آن حکم، و شک در جعل آن حکم اگر به طور ایجابی استصحاب بشود معارض است به اصالت عدم جعل. تمام. در اینجا شبهه نیست که این تعارض وجود دارد و به وسیله این تعارض استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست. یه توضیح ذهنی هم برای شما ارائه بدم. مشهور اصول این است که استصحاب در شبهه حکمیه و موضوعیه جاری است و رأی شهید صدر هم همین است، شفاهن از ایشان بیان دارم که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری است. و اما سیدنا استاد صاحب جواهر فاضل نراقی می‌فرمایند که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست، به این دلیل یه تتمه هم دارن با اون این است میفرماید که در شبه حکمیه اگر حکم از احکام تکلیفیه باشد که نیاز به جهل داشته باشد استصحاب معارضه، اما اگر استصحاب در شبه حکمیه وضعیه باشد استصحاب مانع ندارد. چرا؟ چون در احکام وضعیه مثلا استصحاب بکنیم درباره طهارت شیئی، حکم استصحاب حکمیه وضعیه است، تعارض ندارد. چرا تعارض ندارد؟ چون اصل طهارت است، نیاز به جعل نیست تا اصالت عدم جعل جاری بشود. با این توضیحی که داده شد فرمایش ایشان رو فهمیدیم و این دوتا تفسیر با این توضیحات کامل شد، رسیدیم به این نتیجه که دلالت صحیحی ضراره بر اعتبار استصحاب کامل است، اطلاقا شبه شک در رافع باشد یا شک در مقتضی و مستصحب حکم عقل باشد یا حکم شرع، اما بر اساس رأی سیدون الاستاد در شبهه حکمیه جاری نیست و بر اساس رأی مشهور در شبهه حکمیه و موضوعیه جاری است. از یک نکته و اون این است، دلال می فرماید گویا دلالت ادل، دلالت دلیل کامل است بر شبهه حکمیه و موضوعیه، اما در شبهه حکمیه که جاری نمی شود به واسطه مانع است، اما اصل دلالت صحیحه کامل اطلاقش محقق است. تتمه بحث انشاءالله فردا. سلامتی آقا معظم صلوات خط کنیم.